الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آلته الطيبين الطاهرين الأخدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما زيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. منظر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات بینات سوره ابراهیم می باشد. دیروز به سمع مبارک رساندیم که رسولان حق، پیغمبران بزرگوار الهی، در پاسخ جماعت و قومی که اصل دعوت اینها رو انکار می کردن و در شخصیت اینها تشکیک داشتند، پاسخ دادند که قالت رسولهم، رسولان الهی جملشون این بود: فی الله شکن فاطر السماوات و الارض. آیا تصور شک در مورد الله که خالق وجود است و تربیت هستی و فاطر السماوات و الارض است نیز روا می شود؟ توضیح در این باب خدمت عزیزان عرض کردیم که این پیامبران اول از فکرشون و عقیده خودشون دفاع می کنند. ابتداعا بحث مکتب است، اونگاه بحث خودشون رو مطرح می کنند و این خط تمام رسولان الهی در طول تاریخ و تمام انسانهای تربیت شده مکتب توحید بوده است که اینها وجودشون در خدمت مکتب است، نه مکتب در خدمت وجود اینها. به اونگاه برای این که بعد از این که گفتن که شما بشری بیش نیستید این شاعبه و این فکر رو رد کنند، گفتند بله این نحن الا بشر مثلكم، ما یه بشر هستیم مثل شما. اما چه بشری؟ ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، ما هم بنده خدا هستیم و عبدیم و خداوند اگر بخواهد بر هر کدام از بندگان خیش مصلحت و حکمت او تعلق گیرد، لطف و منت و امتنان خودش رو شامل خواهد گردانید و ما مشمول لطف خدا شده ایم و عنایت الهی شامل حال ما شده است که ما به این مقام رسیدیم. در این حال و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. اینو من در پایان عرایض دیروز تذکر بدم تا برسیم به بحث امروز. نوعا یه فکر بسیار قویی در نزد پیامبران الهی وجود داشته است که از همه زیباتر و جامعتر در زندگی پیامبر اسلام میبینیم در صحنه‌های مختلف عمر پیامبر. انبیاء الهی از این که بخوان شخصیتگرایی بکنند اجتناب می کردن، از این که بخوان مردم پیرامون شخصیت اینها یه تصوراتی بسازند اجتناب می کردن و دوری می گذیدن. شنیدید زمانی که ابراهیم فرزند 18 ماهی پیامبر به رحمت خدا می رود، همزمان است با اون که آسمان در اون روز گرفته است، خورشید به اصطلاح کسوف دارد. هنگامی که چنین پدیده‌ای با مرگ ابراهیم تقارن داشت، این زمزمه در مدینه منتشر شد که ببینید خورشید هم در مرگ فرزند پیامبر گرفته است و تیره است، خورشید هم ابراز همدردی با پیامبر کرده است. رسول خدا سریعا خطبه خواندند، فرمودند بدانید خورشید و ماه اینها دو آیات از آیات الهی هستند، اینها برای مرگ هیچ کس نمیگیرند و قبض و بسط ندارند، اینها دو نشانه عظمت حقند. هنگامی که این حالت پیش آمد، ففزعوا الی مساجدکم، برید در مساجدتون سرتون بر خاک بگذارید و خدای خورشید و ماه رو سجده کنید و عبادت کنید و دستور صلات الآیات رو پیغمبر صادر کرده. یا میبینید در صحنه‌های مختلف دیگر زندگی رسول خدا همینطور است. اگر هر کجا خواستن پیرامون پیغمبر یه حاله‌ای از ابهامات شخصیتی ایجاد کنن، سریعاً رسول خدا اجتناب از آن کردن یا دوری کردن. میرسد روز سه‌شنبه و سال روز رحلت نبی مکرم، ساعت عمر پیامبر است. پاره وجود نبی مکرم کنار بستر او نشسته است، براد و میخواند و ابیض یستسقی القمام بوجهه سمال الیتامی و عصمه للارامله، براد این ابیات رو میخواند که سفید رویی است که به آبروی او طلب باران رحمت میشود، پناهی است برای بیوه‌زنان، پشت پناهی است برای ایتام. چشمهای کمرمق پیغمبر باز شد، یه نگاهی به زهراء مرضیه کردند، فرمودند دخترم این اشعار ابو طالب است که میخوانی، اینها رو نخوان، آیه شریفه قرآن بگو. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بگو نیست پیامبر مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او کشته شد یا جان داد شما بر می گردید و دست از دین خدا بر می دارید، رجوع به جاهلیت می کنید. همون لحظات آخر عمر هم پیغمبر دارن حتی دخترشون و امت رو تحریب و تربیت می کنن و آگاهی می دهد رسول خدا. این رویه عملی پیامبران است. نمونه شو اینجا می بینیم. این رسولان الهی میگویند که ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اعجازی، دلیلی، بینه ای، سلطانی اگر از ما طلب کنید این دست ما نیست، هر مقداری که خداوند در رو بگشاید به روی ما، ما همان مقدار با شما صحبت میکنیم، هر مقداری که خداوند مصلحت بداند به ما حجت و برهان بدهد، ما همان مقدار حجت و برهان داریم. این وظیفه ماست. ما در فساینه توتی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. ما رسولان الهی این چنینیم که از خودمون چیزی نداریم و آنچه داریم از خدایمون داریم. این تز فکری این بزرگ مردان الهی است که دارن بشر رو تربیت میکنن با این فکر توحیدی ناب. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و اگر کسی هم مؤمن باشد چنین تکیه و توکل بر خدا میکنه. خب حالا رسیدیم به اینجا و بحث امروز. و ما لنا الا نتوکل علی الله، درگیری شدت پیدا کرده است. این رسولان الهی باید موضع خودشون را الان کامل مشخص کنند در قبال قوم، محکم و قوی و استوار کوبنده میگویند و ما لنا الا نتوکل علی الله. ما لنا چه دلیلی دارد، چه مشکلی ما داریم، چه عذر و بهانه و توجیهی ما داریم که ما توکل و تکیه بر خداوند سبحان نکنیم، و حال این که فقط هدانا سبلنا، و حال این که خداوند به الله ما را به بهترین راه و عالی ترین سبیل و طریق هدایت کرده است، همه چیز رو برای بهزیستی در دنیا و آخرت به ما داده است، ما چگونه تکیه و توکل بر او نکنیم. دو سه جمله اینجا محل تأمل است. یک این که اولا توجه دارید خود توکل که در قرآن کریم مطرح می شود با همین مفهوم عرفی که الان در ذهن مبارک عزیزان هست زود میشه معنا رو منتقل کرد. شما الان کجا بحث وکالت و توکیل و وکیل و موکل رو مطرح میکنید؟ انگامی که شما در یه مسئله اون توانایی علمی لازم رو ندارید، در یه مسئله حقوقی تخصص ندارید، به هر حال مشکل حقوقی هم برای شما پیش آمده است، احساس میکنید که حقوقدان نیست که صد تومست این پرونده رو حل کرده است، اشراف لازم رو به قوانین دارد، با محیط دادگاه آشناست، روز و شب رفته است و آمده است، مشکلی ندارد در صحبت با قاضی، مثل بنده و جنابانی نیست که بخواد دو کلام حرف بزند یک کلامش فراموش کند، اون تسلط لازم رو دارد، اشراف به قوانین دارد، مسلط در لایحه نوشتن است، در دفاع است، در استناد به ماده واحده است، تمام اینها رو بلد است. اونگاه میگید آقا من در این قضیه رشد حقوقی ندارم، علم حقوق نمیدانم، از شما طلب میکنم، کار رو به شما واگذار میکنم، میرید یه وکالت میدید، امضا میکنید، ایشان میشن وکیل شما، شما موکل. اونگاه هر رأی، هر به اصطلاح دادخواستی، هر لایحه‌ای، هر چی نوشت گویا به منزله آن است که شما نوشتید، به این حرف شماست. توکیل جعل الغیر وکیلا، شما دیگری رو وکیل خودتون کردید، یعنی او حالا دارد تصمیم میگیرد. همین معنا رو اگر ما از توکل بفهمیم بسه، حالا اون معانی عالی عرفانی توکل طلبمون. و ما لنا الا نتوکل علی الله، چرا ما توکل بر خداوند نکنیم؟ یعنی چی توکل بر خداوند؟ توکل بر خداوند کردن یعنی دست دو دست بگذار بنشین؟ نه، توکل بر خداوند یعنی همین، یعنی قوه تصمیم گیری رو قبول کن که از آن خداست. یعنی قبول کن که در این پرونده آنچه خدا میگوید همون باید عمل بشه. در این پروسه و در این پرونده زندگی بدان تصمیم گیرنده خداست، خداوند اون قدرت و حکمت تصمیم گیری رو دارد. بنده و جنابالی به عنوان یه موکل باید تصمیمات وکیلمون رو بر سر و چشممون بگذاریم. اگر خودمون بلدیم بسم الله، اگر بلد نیستیم گفتار وکیل رو از جان و دل بپذیریم. یعنی خدایا آن چه گویی همان کنم، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. توکل بر خداوند سبحان یعنی پذیرفتن تمام تصمیمات الهی، تمام اوامر و نواهی خداوند در هر مسیری از زندگی. این میشه معنای صحیح توکل. گر توکل میکنی در کار کن، چش کن پس تکیه بر جبار کن. توکل این نیست که انسان بگه توکل تو علی الله، بعد ما گاهی این معنای منفی رو متاسفانه به کار میبریم. وقتی میخوایم کاری نکنیم دیگه میگیم توکل تو علی الله، به خدا واگذار کردم. یعنی چی به خدا واگذار کردم؟ اتفاقا توکل یعنی کار. توکل یعنی تصمیمات الهی را، فرامین الهی را، اوامر را، نواهر را گرفتن و طبق اون حرکت کردن. اون رؤوس و خطوطی که وکیل تعیین میکنه شما طبق اون بپذیرید و عمل کنید. دیگه حرفم نیست، برو برگردم نیست. یا وکیل نمیگیرید یا اگر وکیل گرفتید حرفش قبول میکنید. اگر گفتید و توکل علی الحی الذی لا یموت، اگر توکل بر حی لا یموت دارید، یعنی فرامین حی لا یموت بر سر و چشم ماست. دیگه ما اینا رو نمیتونیم بگیم آقا تو وکیل ما توی پرونده، بعد خودمون بریم از اون طرف باز یه لایحه اون نوشته است ما یه لایحه ضدش بنویسیم. این که نمیشه وکالت، این که تمسخر کردن وکیل است. انبیاء الهی اگر تکیه میکنن و توکل میکنن، یعنی اینها طبق اصولی که خداوند سبحان تعیین کرده است همونها را اصل میدانن و حرکت میکنن. فرمود و ما لنا الا نتوکل علی الله، چه دلیلی داره ما اصول خدا رو قبول نکنیم؟ چه دلیلی دارد ما فرامین و اون چه خداوند سبحان تعیین میکند برای ما قبول نکنیم و عمل نکنیم؟ ما دلیلی نداریم. نشانه این که باید توکل کنیم اینه که وقت حدانا سبولنا، از این بهتر و جامعتر چه کسی میخواهد راه زندگی به ما نشان بدهد، خیر و شر ما بگوید، ثواب و عقاب ما تعیین کند، مصالح ما رو چه کسی میتواند جز خداوند سبحان به ما دقیق تعریف کند؟ کی بیاد مصالح ما رو به ما تعریف کند که بوی مسائل شخصی و تزویر و دیگر قضایا در وجودش نباشد؟ چه کسی بیاد مصالح رو برای بشریت معرفی کند که شناخت لازم به بشر داشته باشد؟ هیچ کی نداره جز خداوند سبحان و اونها که از طریق خدا و از زبان وحی سخن میگویند و سخن حق رو برای مردم میگویند. اینها هم که میتونن چنین شناختی داشته باشند. فرمود ما توکل میکنیم بر فرمان اله، فقط هدانا سبولنا، و خداوند ما رو در سبیل و در اون راهی که شایسته ماست قرار داده است. و چون کارمون رو حق میدانیم، مکتب رو مکتب صحیحی میدانیم، اصول رو درست یافتیم و میدونیم در راهیم، دیگه شکی هم نداریم، اونقدر این راه مهم است و اونقدر این هدف والاست که اگر قطعه هم بشین دست از این هدفمون بر نمیداریم. ولنصبرن علی ما آزیتمونا، و به جلال خدا قسم که صبر میکنیم، شکیبایی میکنیم و بردباری میکنیم بر هر چه که در این راه بر سر ما بیاید. هرچه ایزا در این راه ببینیم شیرین است برای ما، میچشیم و تحمل اون میکنیم. ببینید اینها خیلی نکات مهمی است. این پیامبران بزرگوار الهی اولا توکل یعنی شناختن که چه کسی باید امر و نهی کند، فرمان از کیست، راهشون رو هم دانستن بهترین راه است که دارن حرکت میکنن، حالا باید چه بکنن. سوم، اگر راه درست است، اگر راهبر و فرمانده درست است، کاملا اجزای کار درسته، دیگه اینجا تزلزل و سستی و یه قدم عقب زدن یه قدم کنار زدن ندارد. ولا نصبرن، نه، اینجا جای استقامت و پایداری و مقاومت هست. فستقم کما امرت و من تاب معک، اینجا همان است که خداوند به پیغمبر میگوید. و عجیب عزیزان این آیه شریفه میدانید در سوره مبارکه حود، فستقم کما امرت، پیغمبر مقاوم و محکم بایست، شکیبا باش، همان گونه که وظیفتم همینه. فاستقم کما امرت. نبی مکرم فرمودن چند آیه در قرآن موی سر من رو سپید کرد، چند آیه در قرآن منو پیر کرد به تعبیر ساده خودمون. شیبتنی سوره هود، یکی از اونها سوره هود بود که منو پیر کرد. سوال کردن یا رسول الله چی در سوره هود بود که شما رو پیر کرد؟ فرمودن فاستقم کما امرت، دستور استقامت و پایداری کامل و تکون نخوردن از سر جا. فستقم کما امرت، شوخی نیست. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ما هر آینه صبر میکنیم و شکیبایی داریم در هر ایذا و اذیتی که ما در این راه تحمل کنیم. هر کرا میل و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز، گو برو با جفای خار بساز. رنج بدون گنج هرگز در قانون آفرینش و جهان به خلقت خداوند نیست. اگر کسی میخواهد هدانا سبلنا ولنصبرن، پای اون ایستاده است. نمیشه کسی رو به بهترین راه هدایت کنند مفت رایگان بدون هیچ رنج و مشقتی و بدون هیچ تحمل و بردباری ازش طلب کنند. این رسولان الهی گفتن ولنصبرن، صبر میکنیم بر هر اذیتی که در این راه ببینیم، چون شیرینه در کام ما، چون ایمان و اعتقاد به مکتب و مسیرمون داریم، هر ایذایی رو هم متحملیم. و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. اگر یه زمانی متوکلی هم در دنیا باشد و کسی بخواد توکل و تکیه ای بر کس بکند، ما پیشنهاد میدیم که فقط بر یک کس تکیه کند و توکل کند، یک کس رو وکیل بگیرد در وجود، و اون هم همانی که ما وکیل گرفتیم، یعنی خداوند سبحان خالق وجود و هستی. این رو به عنوان پیشنهاد مطرح میکنن این پیامبران الهی. حالا یه جمله ظریف رو من بگم خدمت عزیزان، ببینید، نوعا نسبت به کمال یا نقص، حسن یا عیب، فساد یا صلاح، برحال هر کسی رو که نگاه کنید یا صالح است یا فاسد است، هر کی رو نگاه کنید یا مثلا شری دارد یا خیری دارد، برحال منتها فرق بین قضیه، گاه میبینید کسی فسادی در وجودش، اما این فساد مال خودشه فقط، یعنی یه موجودی است، یه کسی است که خدا ناکرده فاسده، اما در حد خودش فسادش متوقفه، این باز خوبه. اما گاه یه کسی فاسد است و متاسفانه مفسد هم واقع میشه، یعنی نه تنها خودش فساد دارد بلکه فسادش تسری پیدا می کند، دامن دیگران رو هم می گیرد. این بدبختی است که کسی هم فاسد باشد و هم مفسد باشد، هم فسادش دامن دیگران و جامعه رو هم بگیرد. این میشه همان که حضرت نوح در اون نفلینشون گفتن لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک، خدای اینها رو برشون دار دیگه، چون اینا اگر بمانند مفسدن نه فاسد، بندگان تو رو هم بیراه میکنن و از راه بدر میکنن و جنایت میکنن و چنین و چنان میکنن. نقطه مقابلش، گاه یک کسی حسن دارد اما در حد خودشه، صلاحیتی دارد اما در حد خودشه، دیگه هنر این که این صلاحیت رو بخواد تسری بده به دیگران ندارد، زبان اون رو ندارد، بیان اون رو ندارد، قدرت اون رو ندارد. یک کسی کامله، یک کمالی در وجودش هست، اما قوت این که این کمال رو بخواد در حق دیگران هم عمل کند و اعمال کند ندارد. اما گاهی نه، یه انسانی کامل است و اونگاه مکمل دیگران می شود، یه انسانی صالح است و اونگاه مصلح دیگران می شود. این هنر انبیاء الهی است، پیامبران الهی انسانهایی هستند که اینها در اوج کمالند، اول خودشون کامل شدند، اونگاه دست دیگران گرفتند تا دیگران رو کامل کنند، اول خودشون به مرز صلاحیت و نصاب حسن رسیدند، اونگاه دست دیگران میگیرند تا به کوی سعادت و حسن دیگران رو بیاورند. هنر انبیاء الهی این، اول آمن الرسول به ما انزل الیه، اول خودش رسیده به اون اوج ایمان، بعد میگه یا ایها الذین آمنو حالا شما بیایید. این هنر پیامبران الهی و شخصیت انبیاء در اینه. در این آیه شریفه ببینید، این رسولان الهی گفتن و ما اول از که به کسی کاری نداریم، ما اول خودمون رو میگیم، و ما لنا الا نتوکل علی الله، ما چه مشکلی داریم، ما چه عذر و توجیه امروز و فردا داریم در قبال خدا که بگوییم خدایا ما بر تو توکل نکردیم، هیچ دلیلی نداریم، سر سوزن نمیتوانیم پاسخگو باشیم امروز و فردا، لذا همان بهتر که عاقلانه و سلیمانه تسلیم شویم. گر تیغ بارد در کوی اون ماه گردن نهادیم الحکم لله، تسلیم فرمان او میشویم، وجود ما تسلیم پذیراییم. قد هدانا سبلنا، تو راه هم قرار گرفتیم الحمدلله، داریم درست حرکت میکنیم، صبر و شکیبایی هم بر همه چیزش میکنیم. اینا اول صحبت خودشون رو کردند، کمال خودشون و شخصیت خودشون رو، حالا بعد از این که گفتن ما این طور داریم حرکت میکنیم به این موفقیت ها رسیدیم، حالا اصلا صحبت کسی رو ندارن تا اینجا، حالا در پایان و علی الله فلیتوکل المتوکلون، ما این چنین عمل کردیم و به این موفقیت رسیدیم، بسم الله، این گوی و این میدان، اگر شما هم میخواهید این الگوی رفتاری درست مقابل شما. این کار انبیاست، انبیا اول خودشون به یه قله میرسند، اونگاه دست بشر میگیرند و اون قله ببرند. انبیا اول راهی رو میرن، راه رو میبینن، کمال اون رو، حسن رو اون رو، جمال اون رو میبینن، اونگاه بشر رو به اون راه با نهایت سخاوت و جود، با نهایت امانت و صداقت، با نهایت بزرگی و شکوه، بعد بشر رو میبرن درون اون راه به هدایت راهنماییش میکنن. اینها اول خودشون گفتن، بعد گفتن و علی الله. حالا اگر کسی میخواهد بسم الله، این مسیر است و این راهی است که ما آزمون کردیم، به تمام حقایقش پی بردیم. حالا شما دعوت میکنیم که شما هم بر سر این سفره بنشینید و تنها ما خورنده این طعام شیرین و جالب و به اصطلاح خوشمزه نباشیم، بلکه شما رو هم بر سر سفره توکل میهمان میکنیم. و علی الله فلیتوکل المتوکل. مطلب بسیار مطلب قوی، اصولی، بسیار استواری است. حالا ببینیم پاسخ چیست در قبال این حرف. نقال الذين كفروا لرسلهم، کفار در قبال این حرف این پاسخ میدهند، گفتن لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. ای رسولان الهی، هر کی هستید و هر چه هستید، ما یا اون که شما را قطعا تبعیدتون میکنیم و برونتون میافکنیم از سرزمین و دیارمون، یا اینکه برگردید در همین کفر و شرک و در همین وضعیت ما و هم فکر ما باشید. دو راه بیش ندارید، راه سومی هم تصور نمی شود. یا زور است و اخراج است و تبعید است و راندن است، یا بازگشتن، ارتجاع است و بازگشتن به همین شیوه ظالمانه و خصمانه و مشرکانی که ما داریم. خب دیگه این جواب به قول معروف نیاز به باز زیرش نوشت بدون شرح، این جوابی است که نیاز به توضیح و شرح ندارد. در قبال اون مطالب، در قبال اون فکر و اون مکتب، حالا اینجا میگن که یا بیرونتون میکنیم یا برگردید مشرک باشید. دیگه آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اینها شیوه سخن گفتن چه کسانی است؟ اون کسانی که منطق رو با منطق بلد نیستند پاسخ بدن، اون کسانی که حجت در قبال حجت ندارند، اونهایی که حرفی برای گفتن ندارن مجبورن به چی متوسل بشن؟ مجبورن به زور متوسل بشن. اینها الان کسانی هستند که دارن به منطق چماق متوسل میشن. اینها دارن دیگه با زور مقابل انبیا صحبت میکنن و اون جمود و تحجر خودشون رو و تسلب خودشون رو در اون اوهامات و اباطیل و خیالات خودشون ثابت میکنن برای بشریت. اینها میگوین که لنخرجنکم من ارضنا، ما شما را از سرزمین خودمون، حالا پیغمبران ما همین سرزمینند، اما من ارضنا، لنخرجنکم من ارضنا، خود این اخراج از سرزمین عزیزان از دیرباز یه نوع مجازات بوده، یکی از مجازات هایی که در خود قرآن وجود داره در مورد مفسد فی الارض. 4 مجازات قرآن میگه. انما جزاء الذین یحاربون الله، اونهایی که محاربه با خدا میکنن و یسعون فی الارض فسادا، و اینها سعی در فساد در زمین دارن، 4 مجازات خدا براشون میگه. آخرین و ضعیفترین مجازاتش اینه که ینفا من الارض میشنن، نفی بلد میشن. نفی بلد یعنی میگیرندشون از شهر بیرون میفتنندشون. یه نوع مجازات در اسلام اینی که کسی رو بگیرند از خانه زندگی، از شهرش بیرونش بکنند، یکی از مجازاتیه که مراتب تضعیف شده قتله، مراتب ضعیف شده قتل در اسلام. و اینو بگیرن کسی به هر حال بیرون بیفکنن، هم حیثیت، هم شخصیت، هم احساسات، هم عواطف، همه چیز زیر سوال میره و همه چی رو خرد میکنن. خود این تبعید به هر حال یه چیزیست. به هر حال انسان‌ها یه وابستگی هایی و تعلق هایی دارند، یه پیوستگی هایی به سرزمین دارند. اینا همه وجود داره اینجا. اینا اولین چیزی که گفتن لنخرجن، اصلا ما شما رو از محیط اجتماعی خودمون بیرون میکنیم. خب این کارام کردن با تمام انبیا. شعیب میگن شعیب بدان که سنگسارت میکنیم از شهر بیرونت میکنیم، یعنی دارن موسی را در بدر میکنن از مصر فرارش. جناب عیسی و مادرش مریم رو 12 آواره میکنن که و آویناهما الی ربوة ذات قرار و معین. عیسی برون میآید به طرف مشرق حرکت میکند، یا طرف عراق و این قسمت های اینچنینی فعلی، به انگامی که کار میرسد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. چنان به شدت با وجود مقدس نبی مکرم اسلام برخورد میکنن که خداوند به قول ما مجبور به پیغمبر تسلی بده که یا رسول الله اینقدر متأثر نباش و عشق نریز، ان الذی فرض علیک القرآن لراد دو که اله معاد، اگر اینها شما رو بیرون کردند از این شهر و دیار، بدان ما برت میگردانیم، ساده هم برت نمیگردانیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما با بزرگترین فتح و پیروزی تو رو برمیگردانیم به این مکه، با اوج شکوه و عزت و اقتدار تو رو برمیگردانیم. پس این یه سنتی است که در قبال انبیا همیشه در قبال حق وقتی منطقی وجود نداشته است زور به صحنه آمده است. ما شما رو بیرون میکنیم از شهرمون، یا اینکه باید برگردید به فکر ما فکر کنید. دیگه نه برهانی میخواهد، نه دلیلی میخواهد، نه منطقی میخواهد، نه هیچی دیگه، مشخص است. وقتی کار به اینجا رسید، وقتی کسی اینگونه ظالمانه و خصمانه سخن بگوید، فاوحالله الیهم، این سنت خداست. خداوند وقتی این پاسخ به رسولان داده شد بهشون وحی کرد، فاوحالله الیهم، وحی رسید به رسولان الهی که پیامبران من نگران نباشید، لنحلکن الظالمین، هر آینه ما به شکل قطعی ظالمین رو به هلاکت میرسانیم. ببینید عزیزان، خداوند داره وضع قانون میکنه، این قانون خداست. وقتی که برهان و حجت قوی طرفه، زور یه طرفه، سنت خداوند اینه که منطق زور سرکوب میشود و حق و برهان و حجت الهی سربلند و پیروز میماند. این قانون خداوند است. چرا؟ چون این ظلمه. یعنی در قبال حق ما اینطور ناجوان مردانه کسی بایستد، این ظلمه. و ظلم در قاموس آفرینش خداوند و در سنن الهی جایگاه ندارد، چه صغیرش چه کبیرش. اینجا تو بحث درگیری با خدا و پیامبرانه. اما بیاید پایین‌تر قضیه عرض میکنم. در حدیث داریم وقتی بحثی اتفاقا در ذیل همین آیه هم بزرگان و معصومین علیهم السلام این حدیثی که عرض میکنم خدمت عزیزان فرمودن و نقل کردن امیرالمومنین و دیگران، که ظلم یه چیزیست که کم یا زیاد که باشد موجب به هر حال استحصال خود ظالم میشه. عجیب این جمله. امیرالمومنین فرمود من آزا جاره و رسه الله داره. هر کسی که همسایش رو آزار میده، ظلم به همسایه میکنه، خدا کاری میکنه که جل و پلاسش از اونجا جمع بشه، اون ظالم ظالم بساطش جمع بشه. من آزا، حالا یا با مرگ جمع میشه یا به جور دیگه جمع میشه. من آزا جاره و رفه الله داره، یعنی خدا خانش میگیرد به دیگران میدهد و میرود، و رفه الله داره. این سنت خداست. حالا ظلم بخواد کوچیک باشد یا میخواد ظلم بزرگ باشد، ظلم به جایی نمیرسد در قانون الهی. ظلم بار کجیست که به منزل و مقصد نخواهد رسید. خطاب رسید به این رسولان الهی، لنحلکن از ظالمین، نگران نباشید پیامبران ما، ما هر آینه ظالمین را حلاک میکنیم. بعد همین مثالی که از کردم، همین حدیثی که الان گفتم، ولنسکننکم الارض من بعدهم، بعد که اینها را از میان بردیم بعد چه میکنیم؟ بعد این زمین و سرزمین را به شما واگذار میکنیم. من آزا جاره و رسه الله داره میشه. ما این سرزمین ظالمین را به شما خواهیم داد. این سنت خداست. ظالم باید برد، صاحبان حق باید جاش بنشینند. لنسکننکم الارض، حتما شما را ساکن میکنیم در ارض، من بعدهم، بعد از ایشان. البته این وعده شروطی دارد. خداوند چه کسی رو جایگزین ظالم می کند؟ کسی که این مشخصات رو داشته باشد. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، این در مورد کسی است که خاف مقامی و خاف وعید. خاف مقامی از خداوند و مقام خداوند خوف و خشیت داشته باشد. مقام دو معنا دارد. یه معنای مقام مصدر میمی یعنی قیام، یعنی قیام خداوند، اشراف خداوند بر امور. کسی که بداند خدا مشرف بر اعمال اوست، این مال اونه. اگر دانستی که خدا مشرف بر اعمال توست چگونه عمل میکنی؟ اگر کسی بداند واقعا همون جمله زیبا و عارفانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عالم محضر خداست، خدا را در محضر او معصیت، که قطع این جمله تکان دهنده است. من استدعا میکنم واقعا این جمله رو بگید با خودتون زیر لب، با اشراف به معناش همینطور بگید این روز شب با خودتون. علم تعلم به ان الله یرا، آیا بنده ما میدانی که خدا دارد الان که این جمله رو میگی تو رو میبیند؟ آیا میدانی که تو در منظر خدا هستی؟ به تعبیر حضرت جواد الائمه علیه السلام که فرمود اعلم
اعلم انک لن تخلو من عین الله، بدون یک ثانیه تو از نظر خداوند خارج نیستی. فنظر کیف تکون، پس ببین در چه حالی هستی. هستی در حالی که خدا تو را ببیند و تو پسندیده باشد برات، در همین حالی بسم الله. اگر نیستی پس حالت عوض کن. فنظر کیف تکون فان لم تکن تراه فانه یراک، اگر تو را نمیبینی او تو را میبیند. فکری برای این دردی درمانت بکن، ببین در چه وضعیت و شرایطی قرار داری. خوف مقامی، اون کسانی که میدانند و یقین دارند و نگران این قضیه هم هستند که خدا دارد میبیندشون، به عین الله هستند، به عین الله هستند، در منظر و مرآی خدا هستند. این یک معنای مقام. معنای دوم کلمه مقام به معنی به اصطلاح اون حالت غیومیت خداوند سبحان است، اینی که احساس کند. خوف مقامی، کسی که این قفل رو داشته باشد که قیام همه چیز به حضرت اوست. افمن امن هوه افمن هوه قائمون علا کل نفس، اینی که انسان بداند هر نفسی و هر وجودی قیامش به خداست. اینم معنای دوم میتونه باشه، خوف مقامی، قیام همه چیز به خداوند سبحان است. این جایگزین ظالم شدن نیاز به چی دارد؟ به اصطلاح امروزی ما نیاز به فرهنگ بالا دارد، باید کار علمی شده باشد، اندیشه خیلی بالا باشد. و خوف وعید، و این مال اون کسانی است که وعده های خدا رو جدی میگیرند، شوخی با وعده خدا ندارند و نسبت به وعده هایی که خداوند داده است، عقوبت هایی که فرموده است، اینها مؤمنند و جدی و قوی اعتقاد به این مسائل دارند. بسیار خوب، وعده خداوند آمد و رسولان الهی توجیه شدند، به قول ما ظالمین ضرب خودشون بزدند، خطاب رسید نگران نباشید، ما اینها رو میبریم، شما رو جایگزین میکنیم، اما برید دنبال کار فرهنگی، برید کار فرهنگی بکنید، خوف مقامی بشید، خوف وعید بشید، اونگاه ما هم وعده خودمون رو محقق میکنیم. این رسولان الهی هم گفتن بسم الله ما شروع کردیم. واستفتحوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. واستفتحوا، استفتاح از ماده فتح میاد، انبیا شروع کردن به استفتاح. استفتاح دو معنی اینجا میتونه داشته باشه، یک معنای استفتاح از کردم، استفتاح از ماده فتح یعنی طلب فتح. خب خود فتح همین پیروزی، نصر من الله و فتح قریب مثلا فرض. انبیا وقتی این مژده رو شنیدن گفتن بر این مژده گر جان فشانم رواست، خدایا پس نصرتت رو بده ما هم آماده ایم. اینا طلب نصرت کردن از خداوند سبحان. اما در این حال یه جمله هست، کلمه فتح در خود لغت ازالت الاقلاق، وقتی یه چیز بسته و راه بسته ای باز می شود اینو چی میگن؟ اینو میگن فتح. اصلا پیروزی را که فتح میگوین، چون کار ما گره خورده بود، دشمن میزد ما میزدیم، به هر حال درگیر بودیم، خداوند این گره کار ما رو باز کرد، این گره باز شد، ما تونستیم حمله کنیم و بر دشمن غالب باشیم. فتح، پیروزی رو که فتح میگن چون گره باز میشه. جاهای دیگه هم اینو به کار میبرن. شنیدید یکی از اسامی خداوند سبحان فتاحه، یا فتاحو یا علیم، از اسامی خداوند فتاح است. به قاضی در کلام عرب فتاح میگویند. چرا؟ چون این پرونده قلق خورده است، این شاکی و متشاکی، خواهان و خوانده شده، اینها هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، اینها گریبان هم گرفتن و قضیه قانص شده است و او میکشید و من میکشیدم شده است، یک چنین حالتی ایجاد شده است. حالا قاضی بیاد چه میکنه؟ فتح میکنه، این گره رو باز میکنه، حق رو انشاءالله به حقدار میدهد. قاضی رو میگن فتح. در عرب به معلم فتاح میگن، به معلم استاد فتاح میگن. چرا؟ چون وقتی که ذهن ما بسته شده، تاریک شده، یه مطلبی رو نمیدانیم، گیر کردیم، معلم میاد چه میکند؟ معلم میاد میگشاید دریچه فهم ما را، راه را به ما نشان میدهد، فتح میکند تو ذهن ما. لذا به معلم در کلام عرب فتاح میگن. خداوند فرمود واستفتحوا، به تمام این معانی که ارزش اینا از خدا طلب قضاوت و حکومت کردن، گفتن خدایا فحکم بیننا، فقد زما انت قاض، خدایا تو خودت قضاوت و حکومت کن، خدایا تو خودت نصرت بده، خدایا پیروزی را از تو طلب میکنیم. و من ناصر الا من عند الله العزیز الحکیم، خدایا نصرت را از تو طلب میکنیم، خدایا تو خودت بیاموز به ما اون که ما باید بدانیم و به دنبال آن حرکت کنیم. اینها کارشون رو شروع کردن پیامبران. از اون طرف هم وعده خداوند باز مجدد گفته شد و خواب کل جبار عنید. عجیب است. و خواب، کلمه خوابه در لغت به معنای انقطاع و رجاع و خسران، وقتی که دیگه قطع امید میشه نسبت به یک کسی در موردش میگن خوابه. و خوابه اصلا اسمش نبرید دیگه، هیچ رحمی ندارد خداوند، هیچ توجهی ندارد خداوند به کسی که این صفات رو داشته باشد، جبار عنید باشد. اگر کسی جبار عنید شد، بوی مغفرت خدا را هم نمیچشد و نمیبیند. و خوابه مایوس و منقطع میباشد. کل جبار عنید، هر جبار عنید، وقتی فرمود کل جبار عنید، یعنی نه جبار عنید زمان تو پیغمبر، نه جبار زمان موسی، نه جبار دیروز، بلکه جبار امروز و جبار فردا. هزاره اینه میدنم عرض به خدمت چارو و پنجو باششون برو تا قیام قیامت. هر جبار عنیدی در هر زمان که باشد قانونش اینه. و خواب کل جبار عنید، خداوند دارد به اصطلاح ما ضرب قاعده میکند، ضرب قاعده میکند. کلمه جبار عنید چیست؟ عرض به خدمت عزیزان، یه صفاتی دارد خداوند سبحان که ما خب هر که خودمون رو به اون صفات نزدیکتر کنیم کمالمون فزونتر است. اصلا کمال اصلی انسان اینه که خداوند این لطف رو به آدمی بکند و ما خودمون رو به صفات خداوند نزدیک کنیم. همان جمله‌ای که همیشه گفتیم، تخلقوا با اخلاق الله، خودتون رو به اخلاق و صفات خدا باید نزدیک کنید تا بشید یه آینه‌ای برای تابش صفات خداوند. بزرگانی مانند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اینا خودشون رو به یه مرزهایی از صفات خداوند نزدیک کردن. لذا و ما لله آیتون اعظم منی و ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه عظیمتر و کبیرتر از من ندارد. امیر المؤمنین میگه چون رسیدت به اونجایی که این آینه شده است. اما خداوند یه صفاتی دارد که ما نمیتونیم متصف به اون صفات بشیم. این زمانی عرض میکردم بعضی از دوستان، خداوند معبود است. معبودا معبودا خدای من، ای ذاتی که تمام عبادت ها از آن توست، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، خداوند معبود است. آیا نعوذ بالله نستجیر بالله یه انسانی میتونه به صفت معبود بودن خداوند نزدیک بشه؟ اینکه اصلا شرک است و کفر است. بعض از صفات داره خداوند که اینها فقط جامه و ردایی است که شایسته قامت حضرت حق است و بس. من جمله از اون صفات المتکبر، المتکبر، تکبر اگر بوش تو وجود ما بیاد ما رو خراب میکنه. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر. من نمیدونم این حدیث رو چجور ترجمه کنم برای عزیزان، خیلی مشکل ترجمهش، خدا میداند. وارد بهش نمیشود اون کسی که مثقال ذره ای از کبر در وجودش باشد. باید بگیم که کار هممون پاک است مثلا، فرض بفرمایید. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر. متکبر پا به بهش نمیگذارد. حالا انشاءالله ما توضیح در این حدیث داریم، میگیم این تکبر بر خداست و ما مثقال ذره تکبر بر خداوند الحمدلله هیچ کدومون نداریم. یعنی ما کجا که بگیم خدای ما میخوایم بر تو تکبر کنیم؟ ما کجا و تفرعون، ما کجا و فرعونگری؟ ما که همه میدانیم که خودمون ذلیلیم، فقیریم و حقیریم در قبال ذات اقدس، و ادعایی هم در قبال خداوند نداریم. انشاءالله توجیه حدیث اینه، نگران نباشید. خب اما تکبر یک چنین مسئله‌ای رو دارد، یک چنین جایگاهی دارد، ما نمیتونیم متکبر باشیم. در خود حدیث می‌خوانیم التکبر ردای، تکبر ردایی است شایسته و زیبنده حق. التکبر ردای خداوند چرا؟ چون خدا واقعا بزرگه که اظهار بزرگی میکند. ما که بزرگ نیستیم که اظهار بزرگی میکنیم. بله، ما که نداریم در ذاتمون اون کبریایی را، ما که همه چیزمون از خودمون نیست و وابسته به جای دیگری است، ما چطور میخواییم ادعای بزرگی بکنیم؟ گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. خب ما که این وضعیتمون، ما که اگر سرچشمه را ببندن دیگه آسیاب نمی چرخه، کجا میخواییم ادعای تکبر و کبریایی را بزرگی بکنیم؟ ما که اگر اراده حق بگیرد شب میخوابیم و صبح بی مجلس نمی آییم، کجا میخواییم ادعای تکبر و بزرگی بکنیم؟ ما که تکبر نداریم، وضعیت من معلوم است دیگه. خداوند شایسته و له الکبریاء فی السماوات و الارض، کبریایی از آن اوست. یکی از صفاتی که مال خداست و نباید اصلا نزدیک شد جبروت، جبروت و به جبروت کلتی و به جبروت که اون جبروت که شاخص اون یا جبار می شود. جبار اونی که امتناع دارد از پذیرش دیگر، این صفت خداوند سبحان است. جبار اونی که من لا یرا، خوب دقت کنید، من لا یرا لأحد علیه حقا، هر کسی که هیچ حقی از دیگران بر شانه خودش و دوش خودش قائل نیست، این میشه جبار. چه کسیه که دیگران به گردنش حق ندارن؟ کیه که اینطور باشه؟ بنده میتونم بگم کسی به گردن من حق نداره؟ من اگر فکرم سلیم باشه باید بگم پدر خدای تو را رحمت کناد، باید بگم مادر سایه تو بر سر من مستدام باشد، باید بگم ای معلم خدای گور تو را غریق انوار رحمت کند که دست من رو گرفتی از ظلمت به در آوردی، باید بگم ای کسانی که در این جامعه شما امنیت ایجاد کردید، ای کسانی که در این جامعه خون شما قطره قطره ریخت که دهان من باز بشه به سخن خدا گفتن، خداوند شما را غریق دریای انوار رحمت خود کند. من میتونم غیر از این باشم؟ مگر عاقل نباشم؟ اگر یه انسانی عاقل باشه میتونه این حقوقی که فرد و جامعه به گردنش داره نبینه؟ میتونه حق مادر نبینه؟ میتونه حق پدر نبینه؟ میتونه حق کسانی که در طول عمر براش زحمت کشیدن قدم به قدم؟ صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، اگر فرمود من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، ما کجا میتونیم حق معلمون ادا کنیم؟ باید واقعا گفت تازمه خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. ما که این حقوق رو گردنمون رو شونمون هست، خدای رحمت کنه دیگه شاگردان مرحوم میرزا شیرازی در حالاتش می نویسن تا زمانی که زنده بود 15 سال 20 سال بعد از میرزا زنده بود، می اومد در بخونه میرزا خم می شد جلو همه مردم، خودش هم شخصیت عظیمی است اسمش در تاریخ، می اومد خم می شد، کوبه در خونه میرزا رو به چشمش می گذاشت، می بوسید می رفت. می گفتن آقا چرا این کارو می کنی؟ می گفت این کوبه است که سالیان سال استاد و معلم من این رو با دستش گرفته و لمس کرده. خب مگه میشه انسان زیر بار این حقوق نباشد؟ مگر جبار باشد؟ جبار یعنی کسی که نه حق برای پدر قائله، نه حق برای مادر قائله، نه حق برای جامعه قائله، نه برای رعیت قائله، نه برای حکومت قائله، کسی که حق برای فقط خودشو طلبگار میدانه، طلبگار همه میدانه. نمیشه این بحث حق و تکلیف یه بحث مهمی، حالا گاهی بعضی ها اخیراً بحثش میکنن، در ذات خود شرع مقدس اسلام یه ارتباط کامل بین حق و تکلیف است. همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، آنی که پیامبران الهی ما را دعوت به اون میکنن قسط است عزیزان، قسط. قسط یعنی حق و تکلیف، یعنی حق و تکلیف، یعنی حق بده حق بگیر، طلبت بده مطالبات طلب کن، بستنکاری و بدهکاری را اگر تراز کردی این میشه لیقوم الناس بالقسط. از یه طرف نمیشه، نمیشه طلبگار فقط بود، نمیشه بدهکار فقط بود. این جبار کسی که این چنین متاسفانه این روحیه رو دارد. فرمود و خواب کل جبارن، جبار عنید. کلمه عنید هم از ماده عناد می آید، عناد لجاجت، عناد رو نمیشه کارش کرد. اگر کسی لجاج و عناد داشته باشه دیگه لجاج و عناد رو ما حریفش نیستیم متاسفانه. خداوند فرمود و خواب کل جبار عنید، و بدانید این قانون کلی خداست، هر جبار عنیدی خسارت میبیند. من ورائهم جهنم، از پس سر این عقوبتی که در دنیا دارند اینها و نابودی که دارند عقوبت اخروی میآید، و من ورائه جهنم، جهنم میآید. و یسقا من ماء شدید، و در جهنم الهی نوشانده می شود. خودشون که نمی خورند بلکه به خوردشون می دهند، می خورانند به اینها از ماء شدید. شدید به اصطلاح اون چرک و عفونتی که از جروح و قروح، از جراحت ها بیرون میاد، در کلام عرب به اون شدید می گن. یسقا من ماء شدید، خورانده می شوند از چنین عفونت سنگی به نعوذ بالله منها. یتجرعه
اینم یک مرتبه به حلقشون نمیرسن. گاهی بچه‌ها که دوانه میخورن دستپاشونو میگیرن، این مادرها حالا درست یا غلط دستپاشونو میگیرن و این قاشق شربت رو چیکار میکنن؟ یک مرتبه میریزن تو حلقشون. خب تموم شد دیگه، رفت. این یک بدادایی کردیم، بچه‌ها یک آبم بالاش میریزن تموم میشه. اما گاهی نه، اینو قطره قطره میدن. این شکنجه‌ایه که این شربت تلخ رو قطره قطره بریزن تو دهنش. این میشه تجرع، یتجرعه. این سدید رو یک مرتبه نمیریزن تو دهن اهل جهنم، بلکه هی ذره ذره به خوردشون میدن. یتجرعه ولا یکاد و یس خورده، ما مگر میشه نخورد؟ میخورانند. و یعتیه الموت من کل مکان، از هر طرف مرگ می آید و بلا می آید در جهنم. اما و ما خو به میت، مرگ میاد اما درد مرگ هست، جان کندن هست اما کسی جان نمی کند، خود مرگ نیست. آه عجیب است این حرفا، اینا خیلی آیات سنگینیه، خیلی آیات سنگینیه. یعتی الموت من کل مکان و ما خو به میت، از همه سو درد و بلا و مرض می آید برای اهل جهنم. خب ما در دنیا اینو میدونیم، وقتی کار به یک جایی میرسه که دیگه اطباء دست بر میدارن، خود مریض سرش بلند میکنه میگه خدایا جانم بستان. و واقعا مرگ عالی ترین علاج و درمان برای خیلی از بیماری های ما. قرآن میگه اما مرگ سراغشون نمیاد، یعنی پرونده بسته نمیشه، پرونده مفتوح است. و ما هو به میت و من ورائه، تازه بعد از این و من ورائه عذاب قلیص، هنوز بعد از این عذابهای قلیستر و شدیدتر در انتظار چنین کافران بدکردار و جباران عنیدیست که مقابل انبیاء الهی استاده. بعد اونگاه وارد میشه خداوند سبحان، مثل الذین کفروا، شروع میکند مثال کفار رو تشبیهی و تمثیلی، و این نکات زیبایی هم دارد. و بعد هم انشاءالله میرسیم به اون آیه فرخنده مبارک ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، که انشاءالله خدمت عزیزان در ادامه مطالب توفیقی باشد. در روزهای آینده این مباحث رو تقدیم محضرتون خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن ما رو از عذاب سنگین خیش بر حذر بدار، توفیق عمل و اطاعت از خودت و انبیاءت و پیامبران و اولیاءت را بر ما کرامت بفرما، توفیق بهره برداری از قرآن و اطرت رو نصیب ما بگردان. صلوات الله علیه و آله. خب من دیشبم گفتم، اجازه بدید الان همین جمله رو بگم. از اول ماه محرم به هر حال سخن از وجود مقدس حضرت سید الشهدا بوده است و زینت بخش محفل. و من چون سنت دارم که دیگه طبیعی است از فردا دلها باید برد مدینه، انشاءالله اونجا خیمه بزنیم. امروز هم بگذارید یه سلام دیگه به کربلا بکنیم و بعد خداحافظی کنیم از محرم و سفر امسال. نمیدانیم آیا سال آینده هستیم نیستیم، آیا باز توفیق داریم اول محرم بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، یا این توفیق رو نداریم. امروز هم دلها رو روانه کنیم به ساحت مقدس او و به هر حال زانو بزنیم کنار تربت و مزجع تابناکش و بگیم که یا ابا عبدالله ممنون از لطفتو که دلهای ما رو دنبال خودت کشیدی، عشق تو می کشاند شهر به شهر و کو به کو، شیدای تو هستیم انشاءالله و شاکر الطاف خداوند هستیم که دلهای ما رو فرزند فاطمه با تو آشنا کرده است و دلهای ما پر می زند، جان می دهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمی دهم. می دونید این جمله رو ما از کی یاد گرفتیم؟ این شعر مال کیه در اصل؟ چه کسی این حرف رو تو ذهن این شاعر وارد کرده است؟ دیگه به ذهن اومد من همین یه جمله رو بگم و استفاده از مصیبت کنیم. میشه گفت این شعر ترجمه یه بزرگ مردیه، کلام یه بزرگ مرده که دیگه اون لحظات آخر وقتی از اسب بر زمین افتاد گویا این جمله رو گفت، وقتی که فرمود اخا ادرک اخاک،
وقتی که فرزند علی عباس ابن علی بر زمین میافتد میگه برادر برادرت رو دریاب، اینجا جاییست که دارد میگه جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم. صلی الله علیکم یا حسین.